4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شانزدهم مرداد 1400 شمسی برابر با هفتم ماه اوت 2021 میلادی، من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارشها و تحلیلها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همکارم محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو آغاز میکنم با نگاهی به آخرین اخبار درباره آمار کرونا. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته 387 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. مجموع جان باختگان بیماری کرونا در ایران از 93,000 نفر عبور کرده است. بر همین اساس تعداد بیماران کووید 19 در ایران از 4 میلیون نفر گذشته است. آمار رسمی وزارت بهداشت درباره جان باختگان و مبتلایان بیماری کرونا همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر در ایران را 3 تا 4 برابر آمار رسمی اعلام کرده است. در حال حاضر 336 شهر در وضعیت قرمز، 84 شهر در وضعیت نارنجی و 28 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. همچنین با تشدید بحران کرونا، برخی مقام‌های حوزه بهداشت و درمان ایران درخواست تعطیلی کامل 2 هفته‌ای و همچنین جلوگیری از برگزاری مراسم عزاداری محرم را دوباره تکرار کردند. درخواست تعطیلی 2 هفته‌ای ابتدا توسط سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد و نامه او برای بررسی به ستاد کرونا ارسال شد، ولی قرارگاه کرونا که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند با این درخواست مخالفت کرد. علاوه بر مخالفت با تعطیلی 2 هفته‌ای، در روزهای اخیر مخالفت با تعطیلی مراسم عزاداری مذهبی محرم هم افزایش یافته است. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تغییر اپراتور هندی بندر چابهار خبر داد و گفت هند خواستار ارجاع اختلاف قراردادی به داوری بین المللی شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا رضایی کوچی گفته است شرکت آریا بنادر ایرانیان هم از این پروژه حذف می شود. او تایید کرده که قرارداد 10 ساله با شرکت هندی باید تا کنون منعقد می شد، اما این اتفاق نیفتاده و یکی از دلایل آن عدم انجام تعهدات شرکت هندی است. مقام های جمهوری اسلامی ایران تا کنون درباره به تعویق افتادن مراحل عملیاتی این پروژه مشترک اظهار نظر نکردند. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد روز جمعه گفت که شواهد و مدارک دخالت جمهوری اسلامی ایران در حمله به نفتکش مرسر استریت در آبهای عمان را در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داده است. باربارا وودوارد در خصوص شواهد و قرائن دخالت جمهوری اسلامی ایران در این حمله گفت ارزیابی ما بر اساس جمع‌آوری بقایای به دست آمده از این حمله نشان می‌دهد سامانه‌ای که برای این حمله استفاده شده همان است که در پهپاد شاهد 136 به کار رفته است و این نوع پهپاد تنها در ایران ساخته می‌شود. همچنین مجید تخت‌روانچی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل خواست با آنچه ماجراجویی اسرائیل در منطقه خواند برخورد کند. زهرا ارشادی، معاون نمایندگی دائم ایران در این سازمان، هم در نامه‌ای به شورای امنیت نسبت به ایجاد حوادث ساختگی دریایی در خلیج فارس و فراتر از آن از سوی اسرائیل هشدار داد. کشتی مرسر استریت که در مالکیت ژاپن و در اجاره کارتل‌های بین‌المللی کشتیرانی و از جمله یک شرکت اسرائیلی به نام زودیاک است، روز 7 مرداد در آب‌های دریای عمان هدف حمله قرار گرفت. در این حمله کاپیتان و یک محافظ کشتی که شهروندان رومانی و بریتانیا بودند کشته شدند. هادی طهان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، تایید کرده است که صادق لاریجانی، عضو شورای نگهبان، اعتبارنامه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید ایران را امضا نکرده است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، هم در توضیح استفاده از پرچم اقلیم کردستان عراق هنگام استقبال از رئیس این اقلیم با ذکر رخ دادن یک اشتباه گفت ایران همواره به وحدت سرزمینی و تمامیت ارضی عراق احترام می‌گذارد. به گفته آقای خطیب‌زاده، این اقدام اشتباهی از سوی تیم اجرایی استقبال مستقر در فرودگاه بود.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. کرونا در ایران همچنان میتازد، دارو نیست، تخت بیمارستانی خالی وجود ندارد، اما جمهوری اسلامی میگوید تعطیلی دو هفته ای امکان ندارد. چرا حکومت به دنبال آن است که مراسم محرم را همچنان با اوجگیری بیماری کرونا ادامه دهد؟ و برادران لاریجانی در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی شرکت نکردند. به این موضوع می‌پردازیم. همه اینها و بیشتر از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. شمار جانباختگان و مبتلایان به ویروس کرونا در ایران همچنان رو به افزایش است. با افزایش شمار جانباختگان روزانه کرونا پس از بحران کمبود تخت اکسیژن، حالا مدیران شهری تهران، مشهد و اصفهان از آرایش بحرانی در آرامستان‌ها خبر دادند. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که نگاهی داشته به تازه‌ترین خبرهای مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران. سپیده، از آخرین خبرها برامون بگو.
پروانه، امروز هم دیدیم که وزارت بهداشت ایران از مرگ 387 بیمار کرونایی و شناسایی بیش از 26400 بیمار جدید خبر داد. البته این آمارها با تردید مواجه هست، باید به گفته کارشناسان زرد در 3 یا 4 بشه. وزارت بهداشت همینطور گفته بود قبل‌تر که وضعیت کرونایی در بسیار از شهرها تغییر کرده و الان تعداد شهرهای قرمز به 336 شهر افزایش یافته. در همین حال هم گفته شده که روند بیماران بستری به ویژه در برخی استان‌ها مثل مازندران، گیلان، گلستان، بوشهر و ایلام رو به افزایش هست و به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت حتی از قله خیز چهارم هم شمار بیماران بستری بیشتر شده. یکی از موارد نگران کننده که این روزها گزارش شده این هستش که روند مراجعه بیماران بدحال که در روزهای گذشته تست داده بودند و تستشون منفی بود، تست کروناشون، الان رو به افزایش هست. دبیر انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی توضیح داده و گفته که این به دلیل این هستش که محل قرارگیری سویه جدید ویروس کرونا موسوم به دلتا در مجرای تنفسی تغییر کرده و برای همین نمونه ها به درستی پاسخ داده نمیشه نتایجشون. چیزی که اشاره شده این روزها و وزارت بهداشت هم اعلام کرده، قبلا هم وزیر بهداشت درخواست داده بود، تعطیلی سراسری هست. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا و مسعود مردانی فوق تخصص بیماری‌های عفونی دیروز اعلام کردند که چاره کار برای اینکه وضعیت بدتر نشه تعطیلی کامل و لاکداون هست. با وجود این، با این موضوع در واقع موافقت نشده. حتی محدودیت‌های ترددی که بعضی وقتا برقرار می‌شد الان برقرار نیست و آمارها نشون میده مردم در یک هفته گذشته نسبت به هفته پیش 4% هم بیشتر به سفر رفتن. پروانه
سپیده، در خبرها داریم که مثلا رئیس بخش ICU بیمارستان امام رضا در مشهد گفته مراسم محرم در مشهد باید کاملا تعطیل بشه، اما میبینیم پافشاری هایی وجود داره برای اینکه این مراسم هرچه باشکوه‌تر امسال برگزار بشه.
پروانه، خیلی اختلاف نظر وجود داره میشه گفت بین علما برای اینکه برگزار بشه این مراسم یا نه، یا به چه شکلی برگزار بشه. قبلا هم دیدیم که رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفته بود که اصلا اجازه تعطیلی هیچ هیئتی رو نمیدیم و حتی روزه های خانگی هم ما مخالف هستیم تعطیل بشه. بسیاری از کارشناسان همونطور که اشاره کردی گفتن که این تجمع ها باید جمع بشه، مثل در واقع همین رئیس بیمارستان امام رضای مشهد، رئیس بخش ICUش که گفته که اصلا به طور کلی نباید باشه، چون الان تازه به قول او صدای اون تجمعاتی که در عید قدیر و قربان برگزار شده بود در میاد و منتظر تلفاتش باید باشیم. اما به هر حال این اختلاف نظرهایی که وجود داره در میان چهره‌های مذهبی و مداحان باعث شده که این اتفاق بیفته. مثلا امام جمعه اصفهان تاکید کرده که عزاداری اگر باعث مرگ بشه نباید برگزار بشه، یا همین رو امام جمعه همدان گفته. اما در مقابل داریم افرادی مثل منصور عرضی، مداح معروف، که گفتن که اصلا هیئت و سینه‌زنی رکن اصلی نظام هست، اگر نظامی ارکانش تعطیل بشه یعنی اینکه کارش تمومه، و حتی گفته که شما دیگه دولتتون وقتش به سر رسیده، اشاره کرده به دولت آقای روحانی، و دیگه این تصمیم گیری ها در واقع به شما ارتباطی نداره، و گفته که شکل مجازی مراسم رو اگه برگزار بکنن اصلا قابل قبول نیست، چون گفته که ما از واقعیش چه استفاده کردیم که از مجازیش ببریم. در هر حال الان مشهد با اینکه یکی از محورهای اصلی آلودگی هستش داره مراسم برگزار میشه. البته گفتن که در کل استان خراسان رضوی رعایت میشه پروتکل های بهداشتی، و در تهران هم مثلا شهردار گفته که اگر که قرار هست برگزار بشه در فضای باز یه سری هم فضاهایی در اختیارشون قرار داده شده. ستاد ملی مقابله با کرونا هم یک سری دستورالعمل برای هیئت های عزاداری صادر کرده، از جمله اینکه اگر در فضای باز قرار هست هیئت‌ها برگزار بکنن مراسم رو با یک سوم ظرفیت، در فضای بسته با یک چهارم ظرفیت، و بعد ماسک هم بزنن، فاصله رو رعایت بکنن و مراسم حد اکثر 2 ساعت باشه. تا امروز پروانه چیزی بیشتر خیلی کم بیشتر از 3 میلیون نفر در ایران هر دو دوز واکسن کرونا رو دریافت کردن در همچین شرایط بحرانی و پیچیده‌ای.
ممنونم از تو سپیده بهگام، با ما بود با نگاهی به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران. اما در همین ارتباط و اینکه چرا حاکمیت با وجود هشدارهای مدام کارشناسان امر بهداشت دست به تعطیلی 2 هفته کشور نمیزند، در گفتگو با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر دینی، نظر او را جویا شدم که با هم میشنویم.
ببینید، حکومت هر اقدامی بخواد بکنه در این زمینه و در هر زمینه دیگری، یکی از این دوتا مبنا رو باید داشته باشه دیگه. یعنی یا باید به خاطر کرامت انسان و ارزش‌های اخلاقی خودش این کار رو بکنه، یا از ترس پاسخگویی. مگه همه جای دنیا که کاری برای مردمشون میکنند از وقوع اتفاقات بد جلوگیری میکنن، جان و تن مردمشون براشون ارزش داره؟ مگه اون حاکمیت لزوماً خودش رو ملتزم به ارزش‌های اخلاقی میدونه؟ خیلی وقتا اینجوری نیست. از ترس مؤاخذه مردم، از ترس این که تو انتخابات بعدی دیگه به اینا اقبال نشه، رأی نیارن، از ترس این که تو دستگاه قضایی مستقلشون مجازات بشن اگر ملتزم ندونن خودشون رو به حفظ سلامت مردم و منفعت مردم و منافع ملی. خب کدوم یک از اینها در کشور ما الان وجود داره؟ دستگاه قضایی مستقلی داریم که بخواد اینا رو مجازات کنه؟ خیر. ترس از عدم اقبال مردم در انتخابات آینده وجود داره بهشون؟ خیر. اصلا انتخاباتی برگزار نمی کنن که ملتزم به قواعدی باشه که در اون قواعد رأی مردم خونده بشه، نظیر تجربه هایی که در گذشته دیدیم. خب شما وقتی نه قوه قضاییه مستقل داری، نه نهاد انتخابات ملتزم به قواعد دموکراتیک داری، و نه خودت رو در نهایت پاسخگو به مردم میدونی، یعنی تو باید پاسخ خدا رو بدی به عنوان حکومت دینی، در نتیجه اون چه که اتفاق میفته باید در چارچوب لیاقت یا منفعت حکومت تحلیل بشه. یعنی یا حکومت لیاقت اداره این وضعیت و بحران رو نداره و این همه سرگشتگی مال بی‌لیاقتیشه، که البته همینطوره، یا منفعتی در ادامه این بحران و وضعیت و ویرانی جان و تن و زندگی مردم میبینه، که برخی تحلیل ها شواهدی رو نشان میده که ممکنه از این زاویه هم متاسفانه باید به ماجرا نگاه کرد.
حاکمیت به دنبال این هستش که مراسم ماه محرم به هر شکلی برگزار بشه، و با وجود هشدارهای بسیار از سوی کارشناسان امر بهداشت حاضر نیستن این مراسم رو تعطیل کنند. توجیه مقامات مذهبی و کسانی که در قم هستند، امور مذهبی رو در اختیار دارند، درباره اینکه جانهای بسیاری با شرکت در این مراسم گرفته خواهد شد چیست؟
به گمانم پیش از این که مسئله به میزان اهمیت جان انسانها برای حکومت برگرده، به نوعی پریشانی در اداره فرهنگی و معرفتی کشور برمیگرده. ببینید شما یه وقت کشوری دارید که با حکومت سکولار اداره میشه، یک سری موازین و معیارهایی معطوف به دانش عموماً و منفعت ملی و منافع ملی خصوصاً برش حاکمه. یه وقت هست که شما میگید من با یک دین مشخصی میخوام کشور رو اداره بکنم، با یک مذهب مشخصی میخوام کشور رو اداره بکنم. به محض اینکه گفتید با دین یا مذهب میخوام کشور رو اداره بکنم، نوبت به قرائت‌های مختلف از اون دین و مذهب میرسه. و وقتی نوبت به قرائت‌ها رسید، کسانی که در مواقع حساس در جنگ میان این قرائت‌ها قربانی میشن، این مردمن. به خاطر اینکه بخشی از حکومت که فکر میکنه اصلا مثلا کرونا در مجالس مذهبی راه نداره، خب این رو دارن میگن روی منابر و محافلشون دارن میگن که وقتی مجلسی یا محفلی بر محور یک نام مقدسی، شخص مقدسی برگزار میشه، ویروس و بیماری ها مثلا در اونجا راه نداره. خب یه بخشی از کسانی که امروز دارن حکومت رو اداره میکنن اینو دارن میگن، بخش دیگری هم میگن که نه، ما باید طبق موازینی که همه دنیا داره تجربه میکنه، انسان در سراسر جهان داره تجربه میکنه، ما باید مراعات بکنیم، باید تعطیل بکنیم این محافل و مجالس رو، باید موازین رو رعایت بکنیم. خب شما این به اصطلاح شترگاف پلنگی که امروز کشور داره باهاش اداره میشه در کرونا، نتیجه همین پریشانی است که این پریشانی البته به اصل حکومت دینی برمیگرده. یعنی ما برای اینکه حتی از بهداشت و سلامت تن و جان ایرانی ها اگر بخوایم محافظت بکنیم، یکی از کارهایی که باید در چشمنداز حرکت خودمون قرار بدیم خلاصی از حکومت دینی است. چون کرونا تنها روز مبادای ما نیست، بسیار روزهای مبادا در پیشه که با این پریشانی در منطق اداره حکومت نمیشه اون روزها رو به سلامت از سر گذراند.
محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر دینی، درباره چرایی پافشاری حکومت ایران مبنی بر برگزاری مراسم محرم با وجود اوجگیری کرونا در ایران توضیح می‌داد. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
حکومت ایران میگوید تمام مدارس باید حضوری بشه، مدرسه ها هیچ کدومشون بسته نباشه و تمام عزاداری ها باید اجرا بشه و همه چیز مثل واکسن کرونا هم که رو هواست و ممنوع کردن واکسن های خارجی ها. اینا همه نشون میده جز این که اینا میخوان به کشتار مردم ایران ادامه بدن. چجوری اینا به شما مردم ایران بگن که بابا اینا اومدن شما رو نابود کنن، دارن عملا میکنن و کارشون بودی هزاران نفر در اثر کرونا دارن میمیرن.
تختی در بیمارستان ها خالی نمانده، دارو کم است، بیماران کرونایی یکی پس از دیگری کشته میشوند، در قبرستان ها قوقایی بپاس. حکومت چه کار میکنه؟ جعل آمار میکنه، کشته ها رو کاهش میده و در پی تدارک محرمی با شکوه است، چرا که بقای خود را در این جور مراسم میدانند.
تو این آتش کرونایی که همه دارن میسوزن، همه دارن از بین میرن، خودشون اصلا مریض نمیشن، خودشون هیچ بیماری نمیگیرن و بدتر از همه این که رفتن ارتش حزب الله لبنان و خانواده های اونا رو دارن واکسن میزنن. واقعا وقتی آدم اینا رو میشنوه اعصابش به هم میرزه. ای کاش یه سلول از بدن اینا به ایرانیا دلسوزی داشت، ای کاش فقط یه سلولشون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هر روز به تعداد کشورهایی که ایران را متهم اصلی حمله به نفتکش مرسر استریت می‌دانند اضافه می‌شود. تاکنون سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد، ستاد نیروهای مرکزی آمریکا، وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 7 و نماینده عالی اتحادیه اروپا ایران را عامل حمله به این کشتی دانستند. کشتی مرسر استریت که در مالکیت ژاپن و در اجاره یک شرکت اسرائیلی است، روز 7 مرداد در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت. ایران همچنان دست داشتن در این حمله را رد می‌کند. رضا ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
بررسی ماجرای حمله به نفتکش مرسر استریت در شورای امنیت ممکن است به گشوده شدن فصلی تازه در مذاکرات فعلی ایران برای احیای برجام و رفع تنش با غرب منجر شود. در تازه ترین واکنش، سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد باربارا وودوارد روز جمعه گفت که شواهد و مدارک دخالت ایران در حمله به این نفتکش در آبهای عمان را در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داده است. باربارا وودوارد در مورد شواهد و قرائن دخالت ایران در این حمله به رویترز گفت بقایای به دست آمده نشان می دهد سیستمی که برای این حمله استفاده شده همان سیستم به کار رفته در پهپاد شاهد 136 است و این نوع پهپاد تنها در ایران ساخته می شود. سفیر بریتانیا در سازمان ملل می گوید بریتانیا ایران را مسئول این حمله می داند و شواهد بسیار روشن این حمله را به شورای امنیت ارائه کرده است. او این موضوع را در نشست هفته آینده شورای امنیت در مورد امنیت کشتیرانی مطرح خواهد کرد. سفیر بریتانیا در سازمان ملل همچنین حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی و شبه نظامیان را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی دانست. اندکی پس از این اظهارات، زهرا ارشادی سفیر ایران در سازمان ملل نیز با رد سخنان سفیر بریتانیا در این سازمان هر گونه دخالت جمهوری اسلامی را در این حمله رد کرد و اسرائیل را عامل بی‌ثباتی در منطقه دانست. پیش از اظهارات سفیر بریتانیا، ستاد نیروهای مرکزی آمریکا سنتکام نیز روز جمعه اعلام کرد نظامیان این ستاد چند قطعه از پهپاد انفجاری را از دریا بیرون کشیده و پس از بازیابی و آزمایش‌های مختلف به این نتیجه رسیدند که مشابه نمونه‌هایی از پیش‌گردآوری شده از پهپادهای تهاجمی ساخت ایران بوده است. سنتکام اعلام کرد دو حمله اول پهپادی به کشتی در روز 7 مرداد ناموفق بود، اما حمله سوم با پهپاد انفجاری باعث مرگ دو خدمه کشتی شد. دقایقی پیش از بیانیه سنتکام، وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 7 و نماینده عالی اتحادیه اروپا نیز در بیانیه مشترکی ایران را عامل حمله به کشتی مرسر استریت دانستند. وزیران خارجه قدرت‌های صنعتی شامل آمریکا، کانادا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و ژاپن نوشتند که حمله آمدانه، هدفمند و نقض آشکار قوانین بین‌المللی بوده و همه شواهد قابل دسترس به صراحت به نقش ایران اشاره دارد. ساعتی پس از سخنان بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل در روز پنجشنبه 14 مرداد در مورد آمادگی کامل کشورش برای حمله به ایران، تهران در واکنش تاکید کرد که هر گونه اقدامی علیه ایران با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد. بنی گانتس در مصاحبه با وبسایت خبری اسرائیلی واینت گفته بود کشورش آماده جنگ با ایران است، زیرا ایران به نقطه غیرقابل بازگشت در توانمندی هسته‌ای نزدیک می‌شود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که جمهوری اسلامی با انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری به زودی در مذاکرات احیای برجام شرکت خواهد کرد. مذاکراتی که در آن آمریکا، اروپا و متحدانشان در خاورمیانه معتقدند باید فعالیت‌های موشکی و حمایت ایران از شبه نظامیان شیعه در منطقه نیز بخشی از آن باشد.
رضا ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعزام فاجعه‌ساری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
سخنگوی شورای نگهبان تایید کرده است که صادق لاریجانی عضو شورای نگهبان اعتبارنامه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید ایران را امضا نکرده است. پیش از این وبسایت شورای نگهبان گزارش تصویری از امضای اعتبارنامه ابراهیم رئیسی توسط اعضای این نهاد را منتشر کرده بود که در آن تصویر صادق لاریجانی وجود نداشت. صادق لاریجانی و برادرش علی لاریجانی در مراسم روز تحلیف ابراهیم رئیسی که در مجلس برگزار شد هم حضور نداشتند. در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار ساکن آلمان ابتدا از او پرسیدم با توجه به این عدم حضور آیا باید انتظار شکاف عمیق‌تری را در میان طیف اصولگرا در دوران ابراهیم رئیسی شاهد باشیم؟
ما مدت هاست یه سلسله اختلافاتی بین در واقع جریان بخش تندروتر جریان آقای خامنه‌ای و بخش میانه روی جریان آقای خامنه‌ای، یعنی بین جریان لاریجانی و جریان جبهه پایداری می‌بینیم. هر دو اینها بخش قابل ملاحظه از حکومت هستن. آقای لاریجانی مجمع تشخیص رو داره، برادرش تا چند وقت پیش ریاست مجلس رو داشت و اون بخش جبهه پایداری هم که در واقع سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی رو دارن. متأسفانه فکر می‌کنم اختلافات می‌تونیم بگیم سر مسئله هسته‌ای به اوج خودش رسید و بالاتر گرفت. مسئله رد صلاحیت علی لاریجانی ظاهرا دیگه نقطه شکست بود. اینجا خانواده لاریجانی که یک رویایی هم داره برای رهبری آینده، یعنی صادق لاریجانی میخواد جانشین علی خامنه‌ای باشه و برای خودشون ادعایی دارن، کنار گذاشته شدن. کنار گذاشته شدن علی لاریجانی هم چیز کوچکی نبود. این خانواده احساس کرد که شانسش رو برای رهبری صادق لاریجانی داره از دست میده، احساس کرد علیهش یک توطئه شده و اینجوری داره واکنش نشون میده. من فکر میکنم الان میتونیم بگیم که مسیری که قبلا توش میرحسین موسوی کنار گذاشته شده بود، هاشمی رفسنجانی کنار گذاشته شده بود، حتی گفته میشه او رو کشتن، خانوادهش ادعا میکنن رو کشتن، بعد رسید به جدا شدن احمدی نژاد، حالا رسیده به جدا شدن خانواده لاریجانی، در واقع یکی از قدیمی ترین خانواده های سیاسی در ساختار قدرت، البته از نگاه آقای خامنه‌ای و با روایت خامنه‌ای، نه در قدرت روح الله خمینی، چون خانواده لاریجانی با روح الله خمینی فاصله داشتن. در ساختار حکومتی آقای خامنه‌ای خانواده لاریجانی یکی از اصیل‌ترین و قدرتمندترین خانواده‌های حکومتی.
آقای مهدوی آزاد، آیا این شکاف رو میتونیم انتظار داشته باشیم که در دوران ابراهیم رئیسی در طیف اصولگرا عمیق‌تر بشه و اگر این اتفاق بیفته نتیجه اون چه خواهد شد در 4 سال دوران ابراهیم رئیسی؟
یه جمله خیلی معروفی هست در رسانه‌های ایرانی، خیلی دست به دست میشه: انقلاب فرزندان خود را می‌خورد. این رو البته در ایران بیشتر به هگل منصوب میکنن، برخی از روزنامه‌ها به فرانس فانون منصوب میکنن، منتها طیف بزرگی از در واقع صاحب نظران رو گفتن، از بوشنر بگید، نامه‌نویس آلمانی. این ضرب المثل رایج انقلاب فرانسه است، موقعی که شروع کردن اعدام در واقع برخی از مخالفین. ضرب المثل انقلاب روسیه هم هست. شاید بتونیم بگیم از نگاهی جمهوری اسلامی هم داره به همین سرنوشت دچار میشه، شاید. منتها من یه جور دیگه فکر میکنم میشه داستان رو نگاه کرد. ببینید، ساختار جمهوری اسلامی یک ساختار فرقه ایست، حکومتی است که بیشتر شبیه فرقه است. این ساختار روز به روز داره بسته تر میشه دیگه، به اونجا رسیده که قبلا جز احمد جنتی 95 ساله این ساختار نمیتونست کسی رو پیدا کنه برای شورای نگهبان. حالا برای شورای شهر تهران هم نتونستن در مورد کسی جوانتر از چمران 80 ساله با خودشون توافق کنن. این همه میگن جوانگرایی ولی نتونستن توافق کنن. به نظرم اتفاقاتی که افتاد نشون میده رویای یک دست شدن حکومت یه رویای غیر قابل تحقق برای آقای خامنه ای. حکومت آبستن درگیری های بزرگتر و اختلافات بزرگتره. منتها هر چی که میگذره، چون در واقع عمق و دامنه این اختلافات بیشتر میشه، پس لرزه هاش هم بیشتر خواهد بود و ماهیت حکومت رو حتی ممکن است به سادگی تهدید بکنه.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار درباره عدم حضور برادران لاریجانی در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
اما معاون امنیتی استاندار سیستان گفته پس از حمله نیروهای طالبان به شهر زرنج، جمهوری اسلامی مرز خود را با افغانستان در محدوده میلک سیستان بسته است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.